بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب وضع بود و اولین مبحثی رو که در این باب مطرح کردیم قولی بود از مرحوم سید مجاهد که در حقیقت تقسیم بندی ابتدایی بحث وضع رو مطرح کردند. گفتیم در میان قدما یکی از معتزله به نام عباد بن سلیمان قائل به این که دلالت به ذات، قبل از اینکه وارد بحث بشیم با توجه به اینکه دوستان بعضن پرسیدند اشاره کنیم که این ذات و مناسبت ذاتیه به معنای ذاتی باب کلیات خمس یا به عبارتی باب ایساغوجی نیست. یعنی نمیخوان بگن این مناسبت جزء جنس و فصل برای لفظه و ظاهرن مرادشون اینه که مناسبت بین لفظ و معنا یک چیزی از سنخ ذاتیات باب برهانه. ذاتیات باب برهان یعنی اون عوارضی که لا ینفک عن شی، مثل زوجیت برای اربعه، عدد چهار زوجه، هیچ وقت هم زوجیت ازش منفک نمیشه، محمولات من صمیمهش هم هست به تعبیری، خارج محموله. اینا اصطلاحات مختلفی است راجع به همین مبحث. ذاتی باب برهانه. قبلا از این هم راجع به این اصطلاح صحبت کرده بودیم، دیگه دوباره اشاره نمی کنیم. پس اینهایی هم که میگن این دلالت به ذاته، غرضشون اینه که میگن یک مناسبتی در دل این لفظ وجود داره با اون معنای مد نظر که این مناسبت ذاتی این لفظه. ذاتیه یعنی از چه نوع؟ ذاتی باب برهانشه، یعنی قابل انفکاک از اون نیست، نمیشه از اون جداش کرد. حالا نور برای خورشید هم مثال ممکنه ساده ای باشه، حالا مثال روشن درش که تو فلسفه میگن مثل زوجیت برای عربه. حالا اگه یه روزی خورشید خاموش شد، از شمس و کنورت، شمس که شمس هست، لذا نه مثل نور برای خورشید نیست. دلالت به ذات دلیلشون ترجیح بلا مرجح بود که امروز مطرح میکنیم، مفصل میبینیم. سه قرائت از این قول حضرت عباد بن سلیمان وجود داشت. قرائت اول این بود که گفتن مناسبت ذاتی علت تامه خطور معنا به ذهنه. گفتیم سید مجاهد به این مسئله اشکال کرده و سه اشکال رو متوجه این قضیه فرمودن. دومیش این بود که مناسبت ذاتیه بین لفظ و معنا به علاوه علم به آن علت تامن، هر کدومشون علت ناقصن. بله بله، اشکال ثالث رو قبول داریم تا آخرم روش پافشاری میکنیم. لفظ متوجه شدم، لفظ طبق این بیان اعتباری نیست، از دهان شما خارج میشه، یک کیف مسموعه. بله، امام قائل به اعتباریتن، چون قول دومن کسایی که قائل به ذاتن دیگه اعتباری نمیدونن در مقابل کسایی که بالوضع میدونن. شاخه ابتدایی رو نگاه بکنید، همینجا در ابتدا بالا گفتیم بالوضع، پایین بالذات. اون کسایی که قائل بالوضع هستند اعتباری میدونن، اینا که بالذات میدونن اعتباری نمیدونن. بله بله، من العینیات الان از زبان شما همین من العینیات که خارج شد یه کیفه. کیف یعنی عرضه، عرض یعنی وجود خارجی داره. به هر حال نکنید، من الان دارم میگم این صوت لفظه، این یه صوتی ارتعاشی رو ایجاد میکنه، این لفظ دارای حقیقت خارجی است. واضحی نداریم ما، به ذات واضح بالاییان تو شاخه عباد ابن سلیمانی، عباد ابن سلیمان واضح قبول نداره، میگه واضحی در کار نیست. خود این لفظ دارای تناسب با این معنا. این آقا میگه قبل تشکیل حروف هم همین مناسبت وجود داشته. نها کنید، ما مبنا رو قبول نداریم، آن مبنای به ذاتو. اما اگر کسی مبنای به ذات رو قبول کرد، این اشکالش مالد. حالا اجازه بدید. خب مناسبت ذاتیه بین لفظ و معنا به علاوه علم، قول دوم بود که اشکالاتی بهش وارد شد که گفتیم ظاهر عبارت مرحوم سید مجاهد این اشکال سوم وارد نیست، اما اشکال اول و دوم وارده که ما عرض کردیم نه، اونی که وارد نیست اشکال دومه، که ولی اشکال اول و سوم وارده، چون بحث دیروز بود دوباره تکرارش نمی کنیم، راجع به شق ثالث حرف بزنیم. اما شق ثالث اینه که مناسبت ذاتیه بین لفظ و معنا علت تامه وضعه، نه علت تامه دلالت. علت تامه برای وضعه. این مطلب رو سید مجاهد بهش اشاره کردن و گفتن که شأن این یوغل. بعدم عبارتی که از ایشون یادمون موند دیروز داشتن، گفتن که و عن سکاکی، خط آخر ببینیم، و عن سکاکی انه قال انما ذکره، یعنی ذکره عباد ابن سلیمان، محمول علی ما ذکره ائمه الاشتقاق. ائمه اشتقاق چی میگن؟ من ان الواضع لا یحمل فی وضعه، در وضع خودش آدم مهملی نیست، یا لا یحمل، لا یحمل فی وضعه العرب به بابک رعایتن ما بین اللفظ و المعنا من المناسبه. خب این پیرامون اشتقاق یه مقدار حرف بزنیم. این نکته ایست که البته امروز روز این بحث اشتقاق تقریبا در میان اوضاع ما ور افتاده. اینی هم که ایشون نسبت به سکاکی داده، من تا اونجا که نگاه کردم بحث اشتقاق رو سکاکی خودش مطرح نکرده. اینجا مرحوم سید مجاهد نمیگه سکاکی این حرف رو زده، میگه سکاکی گفته حرف عباد ابن سلیمان حرف ائمه اشتقاقه، اما خود اشتقاق مال سکاکی نیست. اشتقاق از دیرباز در لغت عرب مطرح بوده و گفتی من بهش فقه اللغم میگن. از کسایی که مهمترین کسایی که در این زمینه مطلب نوشته یه کسیست به نام ابن جنی که شاگرد ابو علی فارسیه. اصل مطلبم میگن از ابو علی گرفته، از استادش گرفته، اما بسیار روی این مطلب ابن جنی بها داده به مطلب. البته دیگران هم هستن، از مبرد نقل شده، از زجاج نقل شده، از ادبای دیگر عرب همین مسئله نقل شده که اونها بر این مطلب حرفایی زدن. چی میخوان بگن؟ یه اشاره کلی به بحث اشتقاق بکنیم. اشتقاق که امروز روز بهش میگن علم ریشه شناسی، دارای چهار نوعه. اشتقاق صغیر اینا نداریم، نه تو ورقه داریم نه تو این متنی که دوستان آماده میکنن، لذا اگه خواستید یادداشت کنید. اشتقاق نوع اولش هست، اشتقاق صغیر. اشتقاق صغیر در حقیقت بحث پیرامون اینه که اصل مشتقات از فعل یا از مصدر. بصریون به سرکردگی سیبوی قائلن به اینکه اصل کلام مصدره. در نقطه مقابل کوفیون قائل بودن به اینکه اصل کلام فعله. لذا اشتقاق صغیر بیشتر بحث پیرامون اینه که کلمات از چی مشتق شدن، از مصدر یا از فعل. برخی هم اینجا از متأخرین اشکال گرفتن، گفتن آقا این اصلا مبنا غلطه، برای اینکه ادوای عرب اومدن پایه کلامشون رو بر حروف بر کلمات سه حرفی گذاشتن. مثلا درباره اسم گفتن آقا این از وسمس یا از سومس، در حالی که هیچ کدوم اینا بسیاریش ریشه های عبری داره، ریشه های لغت‌های پیش از عرب داره، آرامی داره، اصلا کلمات سه حرفی نیست. لذا اعتراضشون هم اینه که نم فعل نم مصدر. خیلی از این کلماتی که در عرب هست ریشه‌های لغت دیگه داره. این متأخرین در علم اشتقاق صغیر اعتراضشون به قدما اینه که شما پایه ادبیات عرب رو رو سه حرف گذاشتید، این سه حرف پایش میلنگه. حالا درست یا غلط بحث جای خودش. این مذهب بله ثالث و ناقد هم هست. میگه اساسا اصل کلام عرب ریشه های آرامی داره، ریشه های پیش از عرب داره، الزاماً صرفی نیست. از متأخرین هم لغت شناسان متأخر. حالا کتاباشون رو قصدید رجوع کنید، اسماشون یادم میاد. اما قول دوم، قول به اشتق، مبنای دوم مبنای اشتقاق کبیره که برخی هم بهش گفتن اشتقاق اکبر، اما بهتر اینه که ازش یاد بکنیم به اشتقاق کبیر. این اشتقاق کبیر اسم دیگه‌اش قلبه. قلب اینا میگن نگاه کنید، تمام مدعاشون اینه که مثلا هر جا کاف لام و میم باشه، اینها به قوت و شدت برمیگرده. کلمه، کمولا، لکم، یا ملکه، لمکه، اینا همه رو وقتی برید رجوع بکنید درش یک شدت و قوتی است. کلمات جا، این حروف جا به جا میشن، ملکه جاش میشه لمکه، قلب الحروف میشه به جایی. این آقایون که علم جنی که اصل ریشه رو میگن برمیگردونن به خلیل، لذا کتاب العین رو خلیل بر این مدار نوشته. علت این که اساسا خلیل کتاب العین خودش رو این گونه نوشته، این اومده اصل رو عین قرار داده، کتاب العین خلیلی کتاب لغته، به جای اینکه از الف ب پ ت س شروع کنه رفته از عین شروع کرده و بعد بر اساس اینها اومده، چون گفته حروف دارای یک بار هستن، ترتیب که میشن دارای معانی میشن، هر جا این سه تا بود این دارای قوت و شدته. نه این فقط در عربه، البته امروز روز در انگلیسی زبان ها هم نسبت به زبان خودشون این کارو دارن، اما ما در فارسی اساسا علم اشتقاقو نداریم. علت اصلیش هم اینه که ما اصلا زبان فارسیمون زبان گور به گور شده ایست، یعنی این که هر کلمش یه وادی اومده آمیخته ایست از همه لغات همه کسایی که اطراف بودن. این وسط ایران یه منطقه سبز آبادی بوده، اطرافش همواره قبائلی بودن، همیشه هجمه میکردن به داخل، بغل اومده، ترکا اومدن، مواقع دیگه افاقنه، حالا افغانه که به نوع ایرانی هم حساب میشدن قبل اونا، گفتش که به قول مرحوم ملک الشعراء بهار گفت گرچه عرب زد به حرامی به ما، داد یکی دین گرامی به ما، گرچه ز جور خلفا سوختیم، زال علی معرفت آموختیم. حالا بگذاریم، پس زبان فارسی نداره، به اینم میگن اشتقاق کبیر. که سیوطی مثلا از کسایی که اومده رد کرده، گفته این اصلا پای اساس نداره. از اون ور مثلا زجاج پذیرفته، گفته حرف درست. ابن جنی خیلی روی مانور کرده. خب اینو نگاه کنید، رو این اگه نگاه بکنیم این یه مناسبت ذاتیه، یعنی میگه نگاه کنید به هر جا کاف میم لام بود این با شدت همراهه، یعنی میخواد بگه این سه تا حرف با شدت یه تناسبی داره که واضح در حقیقت وقتی میخواد بیاد لغت رو وضع بکنه به این تناسب عنایت داره، به این تناسب توجه میکنه، لذا مناسبت ذاتیه علت تامه میشه برای وضع. مثلا یه لغتی که برای ضعف هست رو برای شدت نمیذارن، یه لغتی که الفاظی که تو دلشون کم قدرت و حدت و شدت باشه برای معانی انتخاب میشه. به این میگن اشتقاق چی چی؟ کبیر. اشکال فعلا نکنیم، ببینیم حرفشون چیه، بعد نقدش میکنیم، خودمون به اندازه کافی جوری زیرابشو میزنیم به قصه نقد. بله نفس الکلام. الان اول بفهمیم همین خطا چی چیه.
جناب که نقول به انه به مناسبت ذاتی بین حرف کلمات وضع لفظ الاخر، ولكن نقول لا ليس له مثلا كان كلمه واحده ثم مثلا كلمه ثم ملكه اشتق الملكه من هذا
لحظه نه اینا کنید به این معنا، به این معنا که میگه کاف لام میم، هر جا کاف لام میم بود مناسبت ذاتی با شدت داره. نه ایشون میگه مناسبت با معنای شدت داره. نا کنید این الفاظ یناسب و معل چی مع شدت مناسبتن ذاتیه، ذاتیش هم از باب ذاتیه باب برهان، یعنی عرض غیر مفارق قابل انتقاک میشه. هر جا قاف و ره بود این تناسب با نور داره، هر جا بود با روشنایی داره، با تشعشع داره، زیاد هم داره، یا اینگه مطلب جمع کردن همه رو گذاشتن. هر جا قاف و لام بود این تناسب با بریده شدن کوتاه شدن داره، قتل میبره، غله کوتاه میکنه، غلقه اون قینه. بله حالا بذار بریم جلو، نکن قبوله ما داریم میبذاریم، بذار حرفش بده. نه او داره میگه این تناسب باعث شده واضع بیاد این لغت رو برای معنا بذاره. کدوم واحدش؟ واحدش کدومه؟ اشتق من ثلاثه الحروف این کلمات، این قلب میشه. حالا سب کن به احترام یعرب ابن قحطان سب کن. اما اشتقاق اکبر، قول سوم اشتقاق اکبر. گفتیم بعضی ها بهش میگن اکبر، اما اسم اصلیش کبیره. اشتقاق اکبر معنای دیگش ابداله. گفتن مثلا شما جزمت در تو ابدال، یعنی بدل میشن به یک دیگر. جزمه در طول زمان تبدیل شده به جزله. جزله با دارزاد یعنی چی؟ همون جزمه. یا نعقه با عین شده نحقه با قاف، هر دوش هم قافه به یه دو چش. جزله گفته دالزال، جزمه به دالزال شده جزله. نعقه به عین و قاف شده نحقه به ها و قاف. خب ما علای جزمه به دالزال رو بیدیم، جزله. خب گاهی اوقات این ابدال همراه با قلبه. حالا اونجا که گفتن اومده. هم ابدال همراه با قلبه، مثل اینکه مثلا گفتن ادهم اولش بوده احتم به حی جیمی، حی دو چشم، حی جیمی و تی دو نقطه. ادهم، ادهم ابراهیم، ادهم به حی دو چشم اول بوده چی؟ احتم. قبل احتم بوده اتهم، الف ته جیمی میم تبدیل شد به الف قلب شد، الف هی جیمی دا ته میم اتهم. احسن آقای شیخونا، فقط ماجی دگه داری بنویس اتهم بنویس اول ادهم اب نداره ادهم، ولی این آخریشه، مرحله سومه. تم احسن، قبلی اتهم. نه اتهم با سه جیمی. خب نگاه کنید، گفتن اول بوده اتهم، بعد صنعت قلب درش بکار شده شده اتهم، بعد از احتم شده ادهم، هم ابدال شده هم قلب شده. این بهش میگن اشتقاق اکبر، همون معناست. این سه رو تهی کرده. نوع چهارم از اشتقاق، خوب آقا دقت کن، یه بحثیست که کسایی که گفتن خیلی معلوم نبوده چی گفتن، حالا ما که داریم تقریر بود. قول چهارم بهش میگن نخت یا اشتقاق کبار. نحت با حجیم و ته دو نقطه. به معنای تراشیدن قلم، نحت کردن یعنی قلم رو تراشیدن. خب این رو میگن آقا واژه هایی که الان رباعی هست یا خماسیان، اینا در حقیقت ثلاثی بودن. مثلا یه لغتی عرب داره به نام سبتره، ساد یعنی توانا، ستبر تو فارسی بعدا تبدیل شده نه با تای دسته دار تره به معنای توانا. گفتن ببخشید زبتره. آره این رو گفتن اصلش بوده زبتن و زبره. این زبته و زبره گفتن توانا چیکار میکنه؟ توانا هم نگه میتونه بداره هم بلند کنه. این لذا زبته و زبره قاطی شده، شده زبتره. بله از این نوع زیاد داریم. مثلا به لا حول ولا قوت الا بالله میگن چی؟ حوغله. به بسم الله الرحمن الرحیم میگن چی؟ میگن بسمله. یا مثلا عبد شمس، اگر کسی ها بخوان بگن هو من عبد شمس، میگن عبد شمیه، عبد شمی. یا فرض بفرمایید جلمود که یعنی سنگ بزرگ سخت، گفتن این ترکیبی بوده از جلوده و جموده. حالا این هم بهش میگن اشتقاق کبار. پس این لغات هم بهش میگن منحوت. به این لغات هم میگن چی؟
منحوت.
خب یا مثلا حلمه، گفتن ترکیبی بوده از حل و لمه. یا لن، گفتن ترکیبی بوده از لا و ان، شده لن. موارد دیگه هم اصلا مثالاش زیاده. به اینم میگن ترکیب اشتقاق چی؟ اشتقاق کبار یا نحت. حالا عمده حرفی که اینجا زده میشه همون اشتقاق کبیره که آقای شیخ امام آخرم قبول نکرد. و اون این که میگن این سه کلمه ها، سه حرف ها، کلمه نه، سه حرف ها، اینا دارا یک تناسبی با این معناست. کاف لام میم تناسب با قدرت داره، قاف را تناسب با نور داره، قاف ل تناسب با کوتاه شدن داره، قل کوچیک میشه، قتل کم کرده، بریده کوتاه کرده، لغ یعنی در حقیقت لغ شده از اون حدی که داشته، تنازل پیدا کرده. اینا رو میگن این به این معنای تناسب ذاتی است. لذا میگن این مناسبت ذاتی بین حروف و کلمات از یک سو و معانی از سوی دیگه دلیلی شده که واضع به فکر فرو بیفته که این وضع رو شکل بده. این علم اشتقاقه. اگرم بخوایم واردش بشیم، نه تخصص بنده است، نه به حوصله یه جلسه دو جلسه است، یه ابن جنی میخواد و یه ابوالعجنه که بنشینن با هم مطلب رو حل کنن.
با یه جنی
خب هست الحمدلله اون که خیلی حالا که این گونه شد ببینیم این مطلب سوم اشکالش چیه. مرحوم سید مجاهد تلقیش این بوده که این مطلب سوم اشکال نداره، الان هم عبارت رو خوندیم. سید بزرگوار اسد محمد مجاهد استاد بزرگوار شیخ معظم انصاری خیلی به صراحت میگن انه یظهر که یه همچین قولی ردم نمی کنه، که اما میخواد بگه اگر مراد مناسبت ذاتی اینه اشکالی وارد نیست. اما به نظر ما میرسه که نه، اینجا اشکال وارد. تفسیرها همش غلطه، گوش کن حرف من، این رو بذارین عقب افتادیم. اما این نوع سوم همینجا بود ها؟ نوع سوم ظاهر عبارت سید مجاهد اینه که اشکالات سگانه وارد نیست، اما ما میگیم اشکال اول رو قبول داریم وارد نیست. اشکال اول چی بود یادمون بیاد؟ این که اشکال اول این بود که اگر مناسبت ذاتی باشه مجاز نمیشه، ما هم قبول داریم نه این اشکال وارد نیست، برای این که مناسبت ذاتی بین کاف و میم و لام با شدت هست. اما شما میایید مناسبت خودش برای این معنا نیست، برای وضعه، برای با این مناسبت وضع میکنید، بعدم از وضع انقلابش میدید در معنای دیگه استعمال میکنید، اشکال نداره. اشکال دومم وارد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه درست مناسبت ذاتی بین کاف و لام و میم از یه طرف و قدرت و شدت از طرف دیگه هست، اما این مناسبت باید بعدش وضع صورت بگیره. اینی که بنده نمیدونم در زبان ترکی به چرک یعنی چی؟ ممکنه بدونم که این واژه تناسبش با چیه؟ تناسبش با یک شیء سفته. اما اینکه حالا این شیء سفت چگونه، با چه ترکیبی، با چه قلبی، با چه پس و پیشی توسط واضع لغت وضع شد، اینو طبیعتاً ما ممکنه مطلع نباشیم. اشکال دوم این بود که همه آدم ها باید عالم به همه زبان ها باشن. نه، ما میتونیم نهایتا بفهمیم بین این سه حرف و شدت و سهدت یک تناسبی است، اما حالا چگونه، با چه پس و پیشی و از صورت گرفته، خب خبر نداریم، عالم نیست. اما اشکال سوم وارد. اشکال سوم چی بود؟ اشکال سوم این بود که بین دو معنای متناقض، حواسا به من، بین دو معنای متناقض و یک لفظ نمیتواند مناسبت ذاتی باشه. یک شیء نمیتونه نقیزین براش چی باشن؟ ذاتی باشن. یعنی اگر اربعه ذاتیش همون ذاتی باب برهانش زوجیته، معنا نداره که ذاتیش همون ذاتی باب برهانش فرد بودن باشه، فردیت باشه. اگر چیزی ذاتی چیزی شد، یعنی هیچ وقت از او قابل انفکاک نیست، همیشه با همه، نقیز او نمیتونه بیاد ذاتی بشه، نقیز او نمیتونه بیاد همراه بشه. گوش کنید، نه گوش کن، حالا واسه سب نه، او اصلا نه مرد نه زرد، اونا مصادیقن. همسر یعنی که شریک زندگی، اون صدقه، از باب صدق بر مصادیقه. مثل انسان، انسان هم بر مرد بار میشه هم بر زن، از باب قدر مشترکشه. زن و مرد که نقیز نیستن که. این پس لغت یک شیء، این شیء میگید مناسبت ذاتیه داره با یک معنا و همزمان مناسبت ذاتی داره با نقیض اون معنا. معناش اینه که این کاف لام میم مناسبت ذاتیه داشته باشه با شدت و همزمان مناسبت ذاتیه داشته باشه با رخوت. این معناش اینه که هر دو اینها ذاتیه باب برهان این باشن. نمیشه یک شی نمیتونه ذاتیات متناقضه داشته باشه. ذاتیات متناقضه در یک شی محاله. به این بیان اشکال سوم به این گروه وارد. مثلا لغت طهر، اگه گفتیم طهر مناسبت ذاتیه داره با پاکی، مثلا طهار، این مناسبت ذاتیه داره با طهارت با پاکی، اون وقت نمیتواند مناسبت ذاتی با نجاست هم پیدا کنه، چون اگر مناسبت ذاتی پیدا بکنه معناش اینه طهارت و پاکی ذاتی باب برهان این باشه، نجاست هم ذاتی باب برهان این باشه، نقیزه این داری جمع بشن و این اجتماع نقیزه اینه. خب یه لحظه به حرف من گوش کنیم. اگر ما گفتیم لفظ اعتباریه که دیگه ذاتی نیست،
نفس
شما اینی که شما میگید درست رو مبنای وضع، اما کسانی که قائل به ذاتیتن اعتباری نمیدونن. من قائل این قول نیستم که اثبات کنم. اون کسی که این قول رو گفته اینو گفته، ما میگیم که این قول درسته یا غلطه، داریم نقداشو میگیم. فهمش همینه، میگه نگاه کنید کاف، کاف اعتباریه؟ نه. لام اعتباریه؟
اعتباری نه.
اعتباری نیست که لام، آقا لام یه صوته، صوت که اعتبار نیست که. قبل خلق انسان هم انسانی نبود، آیا معناش اینه که انسان اعتباریه؟ خط، بحثمون در خط و اینا نیست، صوت، صوت کاف. این کاف رو ممکنه قورباغه بگه، ممکنه وزغ بگه، ممکنه شیر بگه، ممکنه انسان هم بگه، این یه صوته. توتی هم میگه صوت. صوت نگاه کنید، از برخورد صوت با حنجره یک صوتی تولید میشه به نام که. این حقیقت داره، اعتباری نیست، این هم تکوینیه. ما بحثم سر صوته، حالا به اینو بگیر بلش کن، اون بحث قبلیه. ما بحثمون سر صوت است. میگیم آقا این صوت دارای یک تکوینه، این بحث تکوینی با معنا مناسبت داره. این آقایون حرفشون اینه، درست یا غلط که حرف رد کردیم، حرف با خودش. پس مبنای امروز میخواستیم تمام این حرف رو به خیال باطل خودمون گفت، زی خیال باطل گفت، هزار تا فکر تو ذهن صابخونه است که یکیش تو دل مهمون نیست. این ما به خیال خودمون مقصیم همه اون چی تا حالا گفتیم و 10 دقیقه بگیم که وارد بحث ترجیح بلا مرجعه امام بشیم، ایراد نداره. اگر بحثامون دلیل بر این شد که آقایون اشتقاق رو بشنون، چون معمولا اشتقاق رو هیچ کی نمیگه، خود بندم دیشب نزدیکای صبح قبل از اون صبح اشتقاق رو مطالعه کردم و الا اشتقاق رو تا دیشب بندم بلد نبودم، اینه که اشتقاق رو یه بحث نوعیه. در نتیجه این مبحث نوع از جهت بربنده الا اون که ابن جنی گفته بوده، اونم لابد از اجنه گرفته بود. این بحث سر جای خودش محفوظ، ما به هر صورت تناسب اینا رو رد کردیم. اما دلیل آقایونی که قائل به طبع هستن چیه؟ دلیل آقایونی که قائل به طبع هستن ترجیح بلا مرجعه. فردا امام یه بحث مفصلی در این باره دارن، از مناهج و از انوار الهدایه بحث میکنیم، میخواییم یه تحقیقی هم درباره ترجیح بلا مرجعه در باب فقه بدیم، یه تتماتی هم اون تحقیق داره، انشاءالله فردا رو صحبت.
این آقایی بود که استاد دو تا از بچه های معمون